الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت قواعدی بود که مقدم بر استصحاب عرض شد، قاعده فراغ، قاعده تجاوز، اصالت و صحت، اینا یقینا مقدم بر استصحاب. چرا؟ به دو دلیل. یکی اینکه نسبتشون عام خاص مطلقه، برای اینکه شما میگید بعد از فراغ از عمل اعتنا به اون شکت نکن، استصحاب میگه نه، شکی که حالت سابقه داره باید انسان اعتنا بکنه. ایشون میفرمود اینا نسبتشون عام خاص مطلقه. قانون عام خاص مطلق هم اینه که خاص و مقدم بر عام میدارن، یعنی لا تنقض میگه همه جا، همه جا حالت سابقه رو رعایت بکن. اینا میان تخصیص میزنن، میگن مگر اینجا، مگر اینجایی که بعد از فراغ عمله، مگر اینجایی که شک در صحت داری، مگر اینجایی که تجاوز از محل کردی. خلاصه اینا میان تخصیص میزنن اون رو. حالا یه دونه از اینا عام خاص منوچه به اون کاری نداشته باشین، اون ستاش مسلمن عام خاص مطلقه. دلیلهای این قواعد اخص از استصحابه، لذا عموم استصحاب رو تخصیص میزنیم. این یک دلیل. دلیل دوم این که اگر به عکسش بکنیم، یعنی بیام استصحاب رو مقدمه بر این قواعد بکنیم، یعنی این جاهایی که این قواعد میخواست عمل رو درست کنه، ما بیام با استصحاب مقتضی الفساد عمل رو بگیم فاسده. ایشون میفرماد اگه این کار رو بکنی اصلا مورد نمیمونه. حالا ایشون گفتن قلت المورد، ولی واقعا مورد نمیمونه اصلا، چون شما هر جایی بیای بگی انشالله این صحیحه، استصحاب اونجا حاضره میگه نخیر صحیح نیست. هر جایی بیای بگی این عمل گذشته پس صحیحه، استصحاب میگه ما نمیدونیم صحیحه یا نه، پس صحیح نیست. اصلا مورد دیگه برای این قواعد نمیمونه و لازم میاد اینا اعتبارش لغو باشه، یعنی شارع اینا رو معتبر کرده، یک مورد هم نمیشه. برای اینکه این لغویت لازم نیاد باید چیکار کنیم؟ باید اینها رو مقدم کنیم بر استصحاب. اون وقت استصحاب خیلی موارد داره، فلان چی پاک بوده حالا بگو پاکه، فلان چی نجس بوده حالا بگو نجسه، فلانی زنده بوده حالا بگو زنده، فلان چی حرام بوده حالا. غرض استصحاب خیلی مورد داره، اما این استصحابی که اگر موارد زیاده ما اون اینجاها بذاریم کنار، لغویت لازم نمیاد. اما اگر بخوام استصحاب در این جهان مقدم بکنیم، بنابراین لغویت لازم میاد. برای اینکه این قلت مورد و لغویت لازم نیاد، استصحاب رو مقدم بر اون قواعد ثلاث میکنیم. حالا اگه استصحاب با قرعه مواجه شد، مثالش دوباره باز تکرار میکنم، خانه ای بوده دیر در سال گذشته یقینا مال زید بوده، همه ما ها میدونیم، حالا رفته مسافرت، امر اومده اشغال کرده، حالا با هم نزاعشون شده، اون میگه مال منه، اینم میگه مال منه، اتفاقا قرعه میندازیم به نام امر در میاد. خب الان قرعه القرعتل کل امر مشکل، میگم الان امر مشکله، واقعا نمیدانیم خانه مال اینه. خب سابق میدونستیم مال زید بوده، ولی این میگه الان مال منه. اینجا القرعتل کل امر مشکل میگه خانه رو بده به امر، القرعتل کل امر مشکل، خب اینجا الان مشکل پیش آمده، مشتبه، خانه رو بده به امر. اما استصحاب میگه نه، لا تنقض الیقین بشک، این مسبوق به ملکیت زیده، تا خلافش ثابت نشه خانه رو بعد حکم بکنیم که مال زیده. خب در این مثال که استصحاب و قرعه با هم دیگه مواجه شدن چه بکنیم؟ این از اون قاعده هایی که به عکس اون ستا، اون ستا قاعده مقدم بر استصحاب بود، تخصیص میزد عموم لا تنقض، اما این یه دونه قاعده به عکسه، استصحاب میاد او رو تخصیص میزنه، اون میگه القرعتو لکل امر مشکل، این میگه مگر مشکلایی که حالت سابقه داشته باشه، یعنی مشکلی که حالت سابقه داشته باشه اونجا جای قرعه نی. پس بنابراین رو این قانون که استصحاب تقدم داره بر قرعه، ولو اینجا قرعه میخواد بگه خانه مال امر، بده، ولی شما اعتنا نکن، طبق استصحاب خانه رو به زید بده. یعنی به همون دلیلی که اون قواعد بر استصحاب مقدم بودن، به همون دلیل در اینجا استصحاب رو مقدمه بر قواعد بکن. چرا؟ برای اینکه موضوع قرعه عامه، لکل امر مشتبه. اما این موعدش چیه؟ موضوعش مشتبهی که حالت سابقه داره. او میگه هر مشتبهی، لا تنقض میاد تخصیص میزنه، نه، مشتبه هایی که حالت سابق داره اونجا جای قرعه نی، اونجا باید استصحاب بیازیم. پس بنابراین این اخص از اونه، یعنی استصحاب چون یه شبهه مقرون به حالت سابق است، این مقدم است بر او به همون دلیل قانون عام خاص مطلق. ولی یک نفر آمده یه اشکالی کرده، گفته نه، اینا دو ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع دارن، نسبتشون عام خاص من وجهه، در ماده اجتماع به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد. یعنی در این مثالی که زدیم، نمیتونی به استصحاب عمل بکنی خانه رو به زید بدی، نمیتونی به قرعه عمل بکنی خانه رو به امر بدی، به هیچ کدام نمیشه عمل کرد. پس بنابراین نسبت اینا عام خاص من وجهه، و چون عام خاص من وجهه به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد. حالا چرا عام خاص من وجهه؟ برای اینکه شما گفتید قرعه مشتبه هست برای هر مشتبهی. خب درسته قرعه از اون جهت عامه، ولی از یه جهت دیگه خاصه. شما اجماع دارین که قرعه در احکام جاری نمیشه. شما میگفتید مشتبه عامه، خب از این جهت خاصه. استصحاب میگفتید خاصه از جهت اینکه مال شبهه حالت سابقه است، ولی عامه، چون استصحاب هم در احکام جاریه و هم در موضوعات جاریه. بنابراین از اون جهتی که اون عامه اون خاصه، از اون جهتی که اون خاصه این عامه، میشه عامین منوج، و در عامین منوج به هیچ کدام نمیشه عمل کرد. ایشون میفرماد اینجوری محاسبه نکن. شما ابتداعا قانون نسبت سنجی دو تا دلیل چیه؟ خود دو تا دلیل رو باید با هم بسنجیم، نه اینکه اول یکیشو تخصیص بدیم بعد از تخصیص بسنجیم. شما الان بسنج، لا تنقض الیقین بشر، اینو بسنج با چی؟ القرعه لکل امر مشتبه. خب میشه عام مطلق و میشه خاص مطلق. شما اومدی چیکار کردی؟ شما اومدی قرعه رو اول تخصیص دادی به اجماع. خب بعد انقلاب نسبت پیدا میکنه. آدم اگر بیاد یکی از این دلیلا رو اول تخصیص بزنه، بعد تخصیص خوردهشو با این بسنجه، انقلاب نسبت میشه. شما بعد عموم خود القرعه لکل امر مشکل بگیری، یعنی قطع نظر از اون اجماعی که داری. اون اجماع بله خاصش میکنه، انقلاب نسبت پیش میاد، ولی شما نه، در قانون نسبت گیری اینه که انسان دو تا دلیل باید با هم ملاحظه بکنه. ما یه لا تنقض الیقین به شک داریم، یه دونه القرعه لکل امر مشتبه. این لکل امر مشتبه شامل احکام هم میشه، پس اون میشه عام مطلق، این میشه خاص مطلق. شما حساب نکن که اون اجماع خورده، اون به اجماع تخصیص خورده، بعد تخصیص خورده شو با این بسنجی. خود عموم دلیل رو از ابتدا، این عمومیت شامل احکام هم میشه، لذا قرعه میشه عام مطلق. در همه شبهات، چه در احکام چه در موضوعات، قرعه. استصحاب میگه چی؟ میگه نه، شبهاتی که در حالت سابقه است، این میشه خاص، اون میشه عام، نتیجتا حرف ما درست میشه، این خاص مقدمه برونه. خب این یک دلیل. پس چرا استصحاب بر قرعه مقدمه؟ به خاطر اینکه دلیلش اخص از اونه، یعنی شما به دلیل قرعه نمیتونی عمل کنی چون اون عامه. یه دلیلی دیگه هم داره، دلیل قرعه در اثر کثرت تخصیصات موهوم شده، انقدر موهوم شده صلاحیت استدلال نداره. الان مواجه شده با قاعده استصحاب ولی قدرت نداره، چون عرض شد قرعه یک جا هم در احکام بهش عمل نخورده. قرعه معتبره، مگه اینجا، مگه اینجا، مگه اینجا، هی بشمور. پس بنابراین در اثر کثرت تخصیصات اصلا قدرتی براش نمونده که بتونه مقابله با استصحاب بکنه. اما استصحاب چی؟ خیلی قوی. استصحاب فقط شهادت مخصص به بهش خورده. خطوط کدوم بود؟ اون 3-4 تا. استثنا فقط 3-4 تا تخصیص بهش خورده. قاعده تجاوز و قاعده فراغ و اصالت صحه، استثنا به خصوص اون 3 تا دلیل فقط تخصیص خورده. عمومش خیلی قوی به حال خودش مونده، اما قرعه در اثر کثرت تخصیصات مظلوم به حساب موهون شده و سوس شده، دیگه قابلیت استدلال نداره که شما طبق قاعده قرعه بیای بگی خانه مال امره، باید طبق استثاب بگی مال اونه. از شو فقط در دو موضوع خود که هیچی، البته اینی که عرض کردیم حرف مشهوره با، چون سید ابن طاووس اگه نظرتون باشه ایشون به قرعه عمل میکنه در همه مشتبه ها. علم اجمالی داریم یکی از این دوتا حرام، نظرتونه تو بحث علم اجمالی، علم اجمالی داریم یکی از این دوتا نجسه یا حرامه. مشهور میگن چی؟ میگن هر دو رو بذار کنار، اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد. سید ابن طاووس چیکار میکنه؟ قرعه میندازه، با قرعه نجسه رو معین میکنه، یه دونه از اونها رو برمیداره میخوره، اونی که قرعه به نام حرمت و نجاست افتاده اونو میذاره کنار. این بزرگوار رو بذارید کنار، به ایشون کاری نداریم. ولی مشهور میگن ما اصلا نمیتوانیم، از کدام احکام که هیچی، در احکام که اصلا به قرعه نمیشه عمل کرد، در موضوعات اونم کجا؟ اونجایی که اصحاب عمل کرده باشن. این قید مال چیه؟ به خاطر ضعفشه. انقدر این ضعیف شده با همه اون ادله اربعه ای که داره، انقدر ضعیفه که اصلا دیگه قابلیت استدلال نداره. در موضوع اونم اونجایی که اصحاب عمل کردن، و اصحاب در دو جا، در دو تا موضوعه که به قرعه عمل کردن. یکی همون زن که یادم نیست جاش کجاست، از سابق یادمه که مثالش اینه. یکی هم قضیه اون قنمی که قطیع قنم جلد گوسفندی که یک موتوه توشه، اینو یادم افتاد کجاست. این شیخ انصاری صفحه 248، اول صفحه 248، اون رسائل های محشا به حاشیه شیخ رحمت الله، ایشون اونجا مسئله رو عنوان میکنه که میگه یحیی بن اجسم از امام جواد علیه السلام سوال کرد که اگر یه جلد گوسفند یک موتوه بینش باشه چه بکنیم؟ حضرت فرمودن دو قسمش بکنیم، دو تا 50 تا، حرام حلال، حلالا رو بدرید کنار، حراما رو دو تا قسمت بکنید، حرام حلال تا برسه به دوتا. خب این اونجا فقط اینو بدونید یه اشتباه شیخ انصاری کرده، میگه یحیی بن اجسم دیگه به درسمون کاری نداره. یحیی بن اجسم از جواد علیه السلام سوال کرده، اشتباهه. این از هادی علیه السلام سوال کرده. حالا چرا این اشتباهو کرده؟ رفقایی که رسائل فلمن خوندن اونجا رو مراجعه بکنن، اینا رو من اونجا عرض کردم. چرا ایشون میگه جواد علیه السلام؟ چون مباحثه یحیی بن اجسم خب خیلی معروفه، که اون داستان مباحثه مفصلی که با حضرت جواد داشته بود. اون وقت نه اینکه اینجا یحیی بن اجسم سوال کرده، خیال میکنه این مسئله رو از امام جواد سوال کرده، حالی که مال امام هادیه. بهار جلد 50 شما مراجعه بفرمایید، در بهار داستانو نقل میکنه. چرا که حضرت جواد که 25 سال بیشتر عمر نکردن، ولی اون پیر کفتار هنوز زنده بود. قرار این مباحثه یحیی بن اجسم چون معروفه به حضرت جواد، ایشون خیال کرده این مال حضرت جواده. نه، این سوال رو یحیی بن اجسم از حضرت هادی کرد و حضرت هادی این جمله رو فرمودن. حالا به اینش کاری نداریم. خلاصه مطلب در دو تا موضوع، قرعه رو در احکام که نمیشه عمل کرد، در موضوعات، اونم نه در همه موضوعات، بلکه در دو تا موضوعی که اصحاب عمل کردن. چرا این قیدو بهش میزنی؟ برای این که قرعه خیلی موهونه، چون موهون شده و سسته، با عمل اصحاب میخوام اون موهون بودنشو جبران کنی. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه دو روز بعد قواعد ثلاث، تجاوز و فراغ و اصالت و صحه مقدمن بر استصحاب به تخصیص. از این ور استصحاب مقدم است بر قاعده قرعه، اونم به تخصیص. یعنی استصحاب رو ما در اون مثالی که گفتیم باید خانه رو بدیم به زید، طبق استصحاب او رو مقدم میکنیم بر قرعه از باب تخصیص. یا آقای آمده میگه نخیر، چرا شما استصحاب رو مقدم میکنید بر او، او رو مقدم کنید بر استصحاب؟ خب شما میگه ما به استصحاب عمل میکنیم و دیگه جا برای قرعه نمیمونه، از اون طرفش کن. خب به قرعه عمل کن، جا برای استصحاب نمونه. میدونید این چیه این آقا؟ این آقا کسیه که خیال میکنه قرعه از اماراته. من اون دیرون توضیح که از خارج دادم که گفتم قرعه و استصحاب برزخه، نه دلیل نه اصله، برای همین بود. این آقا خیال کرده قرعه از امارات شرعیه. خب بله، چون خیال کرده از اماراته، میدونید که امارات شرعیه بر اصول مقدمه. و خلاصه آقا این حرفایی که ایشون صفحه 350 چند صفحه قبل بیارین، این حرفایی که ایشون برای اماره و استصحاب زد، این حرفا رو این آقا برای قرعه و استصحاب میزنه. یه سری به اونجا بزنین، چه مثالمون بود؟ یک لباس متیقن و طهارهی داشتیم، امروز شک میکنیم طاهره یا نه، استصحاب میگه چی؟ میگه پاکه. دو شاهد عادل، امارت دیگه، دو شاهد عادل میاد میگه نجسه. خب ما در اونجا چی گفتیم؟ صفحه 350 ما در اونجا گفتیم آقا شما به این شهادت عدلین عمل کن، یعنی نقض کن اون حالت طهارته، ولو این حالت طهارت سابقه داشته، اما طهارت متیقنه رو دیگه بذار کنار. چرا؟ نقض یقین کنیم، یقینه به طهارت رو نقض کنیم. میگه بله ما نقض کردیم یقینه به طهارت رو، اما با چی؟ با یقینه به نجاست. چون وقتی شهادت عدلین میگه این نجسه، ما یقین پیدا میکنیم، یقین تعبدی البته، چون اگه یقین وجدانی باشه اسمش میشه تخصص، یقین تعبدی باشه اسمش میشه ورود، که اینا رو قبلا توضیح دادیم. داریم حرفای ایشونی میزنیم در اونجا. در اونجا ایشون فرمودن چی؟ شما طبق اون شهادت عدلین بگو لباس نجسه، انقل کافه. چطور یقینه به طهارت رو نقض کردی؟ میگیم بله ما یقینه به طهارت رو نقض کردیم، هم با چی؟ با یقین. با یقینه به نجاست دست از یقینه به طهارت برداشتیم، دیگه موضوع برای استصحاب نمیمونه. موضوع استصحاب چیه؟ نقض یقین به شک میگه نکن. ما اینجا نقض یقین به یقین کردیم تمام حرفایی که اون وقت اونجا یه نفر یه اشکالی کرده بود. اگر یادتون باشه یه نفر آمده بود گفته بود خب چرا شما به شهادت عدلین عمل میکنی که موضوع برای این نمونه؟ خب به استصحاب عمل کن، بیا بگو اون لباس پاکه و تخصیص بدن او رو، امر دائر است بین تخصیص و تخصص. و ایشون یه جواب داد، فرمودن تخصیصش مستلزم دوره، پس باید قائل به تخصص بشین. تخصص و ورود یکیه با حکومت و تخصیص هم که یکیه. پس یه مستشکلی اونجا به ایشون اشکال کرد، چرا شما اخذ به شهادت عدلین میکنی اینو میداری کنار، اخذ به استصحاب بکن و اینو تخصیص قرار بده برای او، به استصحاب اخذ بکن، بگو این لباس پاکه، دیگه زمینه برای شهادت عدلین نمیمونه. وقت ایشون چی جواب دادن؟ فرمودن نمیشه، ما نمیتونیم استصحاب و مخصص اماره قرار بدیم، برای اینکه مستلزم دوره. این اون برنامه رو این آقا داره اینجا پیاده میکنه. چرا؟ چون عقیدش اینه قرعه اماره است، یعنی همون کارایی که اونجا ما با اماره کردیم نسبت به استصحاب، این همون برنامه ها رو این آقای انقلت اینجا چون که قرعه رو از امارات میدونه، این اون برنامه رو پیاده کرده. ولی با اون حرفایی که من دیرو دادم اصلا اشکال وارد نیست، چون ما دیرو ثابت کردیم قرعه و استصحاب هم رتبن، نه دلیلن و نه اصلن، برزخ بین اصل و دلیل، دلیل نیست، اماره نیست که شما این حرفا رو زدی. ولی ایشون جوری دیگه ردشون میکنه. حالا عنایت بفرمایید، یه آقای یوغال، ولی ایشون میگه لا یوغال. یوغال چیه؟ یوغال حرف دیروز ما رو میخواد رد بکنه، میگه کیف یجوز و تخصیص و دلیل ها به دلیل هی، چگونه شما دلیل قرآن رو تخصیص میزنی؟ یعنی شما دیروز اومدی چیکار کردی؟ استصحاب رو مقدم کردید بر قرآن و دلیل قرعه رو تخصیص دادی، گفتی قرعه مال اونجاهاییست که حالت سابقه نداشته باشه. این کاری که شما میکنی کیفه، کیفه یعنی لایجوز، کیفه تعجبه. لایجوز تخصیص دلیل قرعه به دلیل استصحاب، و حال اون که ما به حالیه، و حال اون که دلیل قرعه رافع عنل موضوع دلیله. ببینی این همون کاری که اونجا ما کردیم، ما اومدیم گفتیم شهادت عدله چون امارت رافع موضوع استصحابه. موضوع استصحاب چی بود؟ نقد یقین به شک حرام بود. خب وقتی ما با اون شهادت عدله یقین به نجاست پیدا بکنیم، اون وقت نقد کنیم طهارت سابقه رو، این که نقد یقین به شک نی. یعنی اینجا هم همینجوره، میگه اگر شما به قرعه عمل کردی، خانه رو به امر دادی، شما یقین داری خانه مال امره، نه این که امارت. از نظر ایشون امارم که مفید یقین تعبدیه، پس شما الان یقین تعبدی پیدا کردی که این خانه مال زیده، او وقت اینجا یقین ملکیت زید رو نقض کردی. اما با چی نقض کردی؟ نقض کردیم یقین ملکیت زید رو با یقین ملکیت امر نقض کردیم. موضوعی برای استصحاب نمیمونه. استصحاب میگه نقض یقین به شک حرامه، من اینجا نقض یقین به یقین کردم، چون یقین پیدا کردم از طریق حجت، یعنی از راه قرعه یقین پیدا کردم این خانه مال امره. اگر از یقین ملکیت زید دست برداشتم، نقض یقین به یقینه و اصلا این حرفی که شما میدنید درست نی. چطور شما آمدی؟ عنایت بکنید چقدر تفاوت با این از خارج تفضل عنایت داشته باشین. ما میگیم چی؟ ما میگیم استصحاب مقدم بر قرعه به عنوان تخصیص. او میگه قرعه مقدم بر استصحاب به عنوان تخصص. هر کنم تخصص و ورود یکیه، تفاوت ببینید چقدر زیاده. ما دیروز گفتیم استصحاب تقدم داره بر قرعه به تخصیص، این آقا میگه نه، قرعه تقدم داره بر استصحاب به تخصص. یعنی وقتی قرعه بیاد اصلا این خانه دیگه تخصصا خارجه، از تحت لا تنقض اصلا خارج میشه. این آقا اومده میگه لا یجوز. و چرا لا یجوز؟ برای اینکه دلیل قرعه عین اون شهادت عدله، عین اون مثاله. او چیکار میکرد؟ رفع میکرد موضوع دلیل استصحاب رو، اونم موضوعشو نه حکمشو. چون آخه میدونید که تخصیص اینه که با حفظ فرد آدم حکمو برمیداره. این میگه نه، همون کاری که شهادت عدله اونجا میکرد موضوع استصحاب رو برمیداشت، اینجا این دلیل قرعه موضوع رو برمیداره، نه اینکه حکم استصحاب رو برمیداره به تخصیص، نه، بلکه میاد مقدم بر این میشه تخصصاً و موجباً. این موجباً حتی به رافعن دلیل قرعه موجب میشود لکون نقض. بعد این کتاب های نقض بذاری، اون نسخه های دیگه داره، این لکون با این نسخه هایی که دست منه، بعد از کون یک کلمه نقض بذاری. دلیل قرعه ایجاب میکنه نقض، بله، لکون نقض الیقین بالیقین. یعنی این دلیل قرعه ایجاب میکنه که ما نقض یقین به یقین بکنیم. اونی که حرامه نقض یقین به شکه. ما وقتی با قرعه اومدیم گفتیم خانه مال امره، نقض کردیم یقین رو. کدوم یقین رو؟ یقین ملکیت زید رو، چون زید پارسال مالک بوده، امسال نمیدونیم مالکی یا نه. ما الان به وسیله قرعه چیکار کردیم؟ نقض کردیم یقین را، یعنی یقین ملکیت زید را. به چی؟ به یقین به حجت، حجت همون قرعه. نقض کردیم اون یقین ملکیت زید را به یقینی که از طریق این حجت علا خلاف اون یقین. یعنی الان این قرعه بر خلاف اون یقین آمده، میگه دیگه آقا اونو بذار کنار. خوب عنایت فرمودید، عیناً همون شهادت عدلی که در اونجا ما اگر عمل میکردیم دیگه موضوع برای لا تنقض یقین به شک نمون، نقض یقین به طهارت کرده بودیم، اما با یقین به نجاست اینجا هم همینجور. ما الان نقض کردیم یقین به ملکیت زید رو، اما با چی نقض کردیم؟ با یقینی که به سبب این حجت، به سبب این قرعه برخلاف اون به دست ما رسید. بعد میگه کما هوال حال، هوال حال یعنی همین رافعیت موضوع. این حال است بین استصحاب و بین سایر امارات. شما چیکار کردید اون رو؟ امارات و شهادت عدلین این همه که از اماراته. حال اماره اینه که وقتی با اصل مقابل میشه موضوعی برای اصل نمیذاره. چنانچه حال بینهو یعنی بین استصحاب و بین سایر امارات بود، اینم که امارات همون کاری که اماراتی دیگه با استصحاب میکرد قاعده قرعه هم با استصحاب میکنه. فیکونو یکونو استصحاب، یکونو الاستصحاب هنا ایزن، یعنی در اینجا هم مندونه دوله ایزن. فیکونو ها هنا ایزن، پس بنابراین یعنی یکونو الاستصحاب، استصحاب در اینجا هم ایزن. یعنی چطور در سایر موارد ایزن؟ اونجا ما اون اماره رو مقدم می کردیم، اینجا هم ها هنا در مورد قرعه هم ایزن. شما باید بیای قاعده قرعه که از اماراته اینو مقدمش بکنی بر او. چرا؟ من دورانه. لذا می فرماد استصحاب در اینجا هم ایزن، از قبیل دوران امر بین تخصیص به وجه دائر. اونجا عبارت نظرتون چی بود؟ صفحه 350 تخصیص به وجه دائر. اینجا چی میگه؟ بلا وجه غیر دائر. دو تا لها رو بذارید کنار میشه به وجه دائر. این نفیه نفیه با فقط یه وقت نفیه در نفی هم نگیم. من خیلی دیدم میگن نفیه در نف مفید اثبات، نه نفیه نفیه، لا یه نفیه، غیرم یه نفیه، نفیه اون نفی موجب اثباته. و چی میشه؟ میشه تخصیص به وجه دائه. یعنی وقتی دوتا ما نفی داشتیم خب اونجا سر راستر گفت، اینکه اونجا فرمودن لازم میاد تخصیص به وجه دائه. اینجا عبارت داره مشکل میکنه، به جای اینکه به وجه دائر بگه میشی بلا وجه غیر دائه، یعنی به وجه دائه. از باب قانون نفی نفی مفید اثباته. پس از قبیله، یعنی اینجا هم مثل اونجا. چطور اونجا امر دائر بود بین تخصیص و تخصص؟ تخصیصش مستلزم دور بود، تخصصش ما میپذیرفتیم که همون وروده. آمده گفته اینجا هم همینطوره، از قبیل تخصیص یا تخصص، منتها تخصیصش مستلزم دوره، این همون دور اونجاست. کی میتونه استصحاب تخصیص بده ادله قرعه رو؟ اون موقعی که با بودن ادله قرعه معتبر باشه. کی با بودن ادله قرعه این معتبره؟ اون موقع که تخصیص بده. تخصیص موقوف بر تخصیص. قرار درست کردم برای مطالعه اینجا، حتما اونجا رو صفحه 350 اونجا رو نگاه بکنید. این حرفایی که ما اونجا زدیم این خود از ما یاد گرفته. این حرفایی که ما اونجا زدیم گفتیم امر دائره بین این که این تخصیص بده او رو یا او تخصصا این رو خارج بکنه. تخصیصش که مستلزم دوره، بذار کنار تخصص. این آقا عیناً همون حرفا رو میزنه، میگه اینجا امر دائره، استصحاب بیاد تخصیص بده دلیل قرعه رو که دیرو ما گفتیم، یا او بیاد تخصصا اینو خارج بکنه. تخصیصش که به وجه دائره میذاریم کنار، پس ثابت میشه تخصص یا به تعبیر اون روز ورود. این خلاصه این حرفا. ببینید چقدر با ما مقابله کرد. ما دیروز گفتیم استصحاب مقدم است بر استصحاب بر قرعه از باب تخصیص. این آقا میگه قرعه مقدم است بر استصحاب از باب تخصص. خیلی با ما مخالفت کرده ایشون، به خاطر اینکه این آقا میخواد لجاجت بکنه در مقابل ما اینجوری حرف بزنه، ما میخوام دیاله لجاجت بکنیم. ما میگیم حالا که اینطور شد میدونی اصلا استصحاب مقدم بر اون از باب تخصص. دیرو ما نگفتیم اینو؟ ما آخر سرم دوباره حرف دیروز میزنیم، آخر سرم حرف دیروزمون ما میزنیم، میایم میگیم استصحاب مقدم است بر قرعه از باب تخصص. ولی چون این آقا داره لجاجت میکنه حالا ما میخوام لجاجت بکنیم. این آقا گفت چی؟ گفت قرعه مقدم بر استصحاب است از باب تخصص. ما میگیم نخه، استصحاب مقدم است بر قرعه از باب تخصص، یعنی استصحاب میاد عنوان موضوع قرعه را از بین بر میداره. ایشون میفرماد که انه یقال، نه یا این حرفو بزن، لیس الامر کذلک، یعنی اینجا مثل اونجا نیست، کذلک یعنی دوران، اونجا دوران بود بین تخصیص و تخصص. ما گفتیم تخصیصش دوره گذاشتیم کنار، تخصصش رو گرفتیم، اما لیس الامر کذلک در اینجا، در اینجا هم بین تخصیص و تخصص نیست، حتما تخصصه. یعنی چی؟ یعنی استصحاب تخصصاً اون از تحت قاعده قرعه خارجش میکنه. فان المشکوک، این کتابا من ما داره، ولی الذی بذارید به عبارتش خیلی روشن‌تره، البته ما هم همون موصوله، ولی از نظر معنا خیلی الذی روان‌تره. فان المشکوک الذی کانت له حالت سابقه، مشکوک کدامه؟ خانه که پارسال مال زید بوده، مشکوکمون اینه دیگه، این مشکوک ما یعنی خانه ای که سابقا ملک زید بوده، الان عمر داره ادعا کرده مال منه، قرعم انداختیم اتفاقا به نام عمر در آمده، این مشکوک یعنی اون خانهه، اون مشکوکی که لهو حالتون سابقه و این کان من المشکل و المجهول و المشتبه. میدونی ست عنوان برای چیه؟ ما روایات قرعم اون ستایف هست، بهار جلد 104، البته این 104 که من میگن بهارای ایرانی ها، بهارای خارجی، یعنی بهارای لبنانی 101، چون بهارای ایرانی به خاطر اون فهرست 3 جلد اضافه داره. قرار این که من میگم بهار جلد 104 این بهارای ایرانیه، و الا بهارای لبنانی 3 جلد کم داره، میشه 101، صفحش دیگه فرق نمی کنه، بهار صفحه 323، صفحه فرق نمی کنه. اما اگر به بهارای ایرانی مراجعه کردی، بهار 104 صفحه 323، یا اون لبنانی ها 101 صفحه 323. ما سه طایفه عنوان روایت قرعه داریم، القرعه لکل امر مشکل، این یه دسته روایات، القرعه لکل امر مجهول، این دو طایفه، القرعه لکل امر مشتبه، سه طایفه. ببینید الان اشاره به سه طایفه کرد، ایشون میفرماد این مشکوک اگر چند مشکله، اشاره به طایفه اولا، اگر چند مجهوله، اشاره به طایفه دوم، اگر چه مشتبه، اشاره به طایفه سوم. برای اینکه آقا اینا اشتباه نشه، چون سه چهار تا ضمیر مؤنث ما داریم، برمیگرد اینا سه تاست دیگه، ثلاثه، یعنی اخبار قرعه ثلاثه، امر مشکل، امر مجهول، امر مشتبه. این ضمیرهای مؤنثی که برمیاد برمیگرده به این ثلاثه، ولی برای اینکه مشکل نباشه هی ما اسم این سه تا رو بیاریم، جامعه این سه تا تحیره. شما یعنی اون ضمیرهای مؤنث رو من همه رو چی معنا میکنم؟ تحیر. اون ضمیرهای مؤنث به این عناوین ثلاثه برمیگرده، اما هی ما مشکل هر ضمیری رو میخوایم معنا کنیم، هی بگیم مشکل، مجهول، مشتبه، این سه تا جامعشون متحیره. چند نه شما بگید روایات قرعه اینه، القرعه للمتحیر. خب حالا که راحت شد، اون ضمیرهای مؤنث هم که میاریم من همه رو متحیر معنا میکنم، منتها شما از نظر ادبی دقت داشته باشین که اون ضمیرها به ثلاثه برمیگرده. خب حالا عنایت بکنید، پس روایات قرعه ما چیه؟ القرعه للمتحیر، قرعه مال آدم های متحیره. عنایت بکنید، ایشون این جوابی که الان درن میدن آخر سر با پفهم ردش میکنن، جواب درستی هم این لجبازی، الان او داره لجاجت میکنه، ما هم داریم لجاجت میکنیم، آخر سر با پفهم این جواب رو خرابش میکنیم، همون جواب دیرود رو دوباره انتخاب میکنیم. ولی فعلا برای اینکه این لجاجتمون درست بشه در مقابل این آقای مستشکل، اینجوری حرف میزنیم. ایشون میگه روایات قرعه، میگه القرعه للمتحیر. خب تحیر مطلقا، یعنی موضوع قرعه تحیر مطلقه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ظاهرا و واقعا. پس روایات قرعه معناش چیه؟ القرعه للمتحیر مطلقا، یعنی هم متحیر واقعی هم متحیر ظاهری. خب ایشون میگه پس ما عنایت داشته باشید، میخوایم تخصص و ورود درست بکنیم، پس موضوع قرعه چیه؟ تحیر مطلق، یعنی کسی که هم واقعا متحیره هم ظاهرا متحیره، این حق داره قرعه جاری بکنه. خب ایشون میگه اگه ما اینجا استصحاب کردیم گفتیم خانه مال زیده، تحیر ظاهری اون از بین میره، پس موضوع رفت. یکی که موضوع از بین بره رفته دیگه. موضوع قرعه چیه؟ تحیر مطلق، یعنی کسایی که مطلقا متحیرن، هم تحیر واقعی هم تحیر ظاهری. اونایی که هم تحیر واقعی دارن هم تحیر ظاهری دارن قرعه جاری بکنن. استصحاب چی کار میکنه؟ اگه من استصحاب کردم گفتم خانه مال زیده، تحیر ظاهری از بین میره، موضوع از بین رفت، چون موضوع مرکبه، تحیر واقعی و ظاهری. استصحاب میاد تحیر ظاهری رو از بین میبره، یعنی استصحاب میاد موضوع قرعه رو از بین میبره. البته یکی کشوبا، چون هنوز هم که شما استصحاب جاری کنی تحیر واقعی هست. واقعا من اگه استصحاب جاری کنم بگم خانه مال زیده، بازم متحیرم، تحیر واقعی از بین نمیره با استصحاب، اما تحیر ظاهری از بین میره. وقت چی میشه؟ یعنی موضوع قرعه از بین رفته، چون قرعه مال کیاست؟ مال اون کسایی که هم ظاهرن متحیر باشن هم واقعا متحیر باشن. بعد از جریان این استصحاب تحیر ظاهری از بین میره، فقط میمونه تحیر واقعی. پس موضوع قرعه از بین رفت، استصحاب موضوع قرعه رو از بین برد. او میخواست چیکار کنه؟ او میخواست با قرعه موضوع استصحاب رو از بین ببره و تخصص و ورود ثابت بکنه. ولی ما با جریان استصحاب تحیر ظاهری رو از بین میبریم، و حال اون که موضوع قرعه آدمایی که متحیر باشن هم ظاهرن و هم واقعا، اینجا تحیر ظاهری نیست، پس موضوع قرعه نیست، نتیجتاً موضوع قرعه از بین میره. حالا عنایت بفرمایید، مشکوک ما، اون مشکوکی که حالت سابقه داره، خانه ملکیت زید داشته، و این کانه این مشکوک من مصادیق تحیر به عنوان الواقعی، یعنی الان هم که شما استصحاب جاری کنی باز تحیر واقعی هست، و این کانه اون مشکل از مصادیق تحیر. درست الان این استصحاب هم که بکنی ولی تحیر واقعی میمانه، الا انهو، الا این که اون مشکوک لیس منها من تحیر، الا این که اون مشکوک ما نیست از مصادیق تحیر به عنوان ظاهری. این ما تر علیه و ظاهری معنا بکنین عیبی نداره، برای اینکه با اون واقعی جور در بیاد بهتره. پس شما اگر استصحاب کردین درست هنوز تحیر واقعی میمانه، اما لیس من تحیر به ظاهری، یعنی لیس من مصادیق تحیر به عنوان اون چیزی که پرع علی مشهور، به عنوان اون عارضه‌ای که برای مشکوک اتفاق افتاده، که چیه اون عارضه؟ نقد یقین بشه. شما الان چه عارضه اتفاق افتاده اومدین نقد کردید یقین رو به شک؟ ایشون میگه تحیر ظاهری میمونه و ظاهر، این واب حالیه تا این واب حالیه خیلی نقش داره. ببینید شما اگر در اینجا استصحاب بکنی خانه رو بدید به زی، درست هنوز تحیر واقعی هست، واقعا من نمیدونم خانه مال کیه، الا اینکه تحیر ظاهری نی، و حال اون که ظاهر از دلیل قرعه اینه ان یکون من مصادیق تحیر به قول المطلق، یعنی موضوع قاعده قرعه اونجاست که کسی متحیر باشه مطلقا، هم واقعا هم ظاهرا، لا فی الجمله، فی الجمله یعنی واقعی، ولو الان تحیر واقعی هست، ولی تحیر واقعی تنها که موضوع قرعه نی. پس دلیل استصحاب که لا تنقضی که دلیل استصحابه که دلالت داره بر حرمت نقض، میگه اون مالکیت زید رو نقض بکن. ایشون میفرماد این استصحابی که حرمت نقض، معذرت میخوام، اون استصحابی که دلالت داره بر حرمت نقض، میگه نقض نکن مالکیت زید رو، دلالت داره لا تنقض، استصحاب دلیلش لا تنقضه. این لا تنقضی که دلالت داره بر این که حرام است نقض یقین به شک، از صادق و علیه علی المشکوک، همین خانه. ایشون میگه حرمت نقض یقین به شک اینجا حقیقتا صادقه، رافع الموضوعه ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی غیر از این که مثبت حکم موضوع خودشه، ایزن رافع موضوع دلیل قرعه هم هست. ولی فرق هم بابا این حرفا چیه؟ حالا او لجاجت کرده، شما چرا لجاجت میکنی؟ فرق هم اشاره به این که نه بابا، قرعه مال متحیره. حالا هم از این که متحیر ظاهری یا متحیر واقعی، ببینید با فرق هم به هم زدیم. پس اگر جواب مستشکل رو بخوام بدیم چی میگیم؟ حرفی که من دیروز زدم، میگیم آقای مستشکل قرعه و استصحاب هم رتبه اینا با هم دیگه. احد یعنی قرعه از امارات نی تا بتونه موضوع اون از بین ببره. اون مطالبی که من دیروز از خارج از کردم ثابت کردیم که قرعه و استصحاب هم رتبه. شما اومدی قرعه رو از امارات گرفتی، یعنی اگر ما بخوام این قرعه رو رد کنی باید اینجوری رد کنی، بگیم آقا قرعه که از امارات نی، شما اومدی مقدمش کردی بر استصحاب، همین یک کلمه. ولی ایشون چون اون لجاجت داشت، ایشون هم جواب لجاجت آمین داشت، ولی فرق هم که درست نی. بریم سراغ جواب دیروز. ما چرا استصحاب و مقدم میکنیم بر قرعه؟ دو جهت، یکی لأخصیت دلیله، یکی هم لقوت دلیله در مقابل قرعه که اولا اعمه و ثانیا دلیلش هم موهوم شده خلاف اثر. یعنی بعد از فتح هم بعد از فتح هم که باطل کردیم این جواب رو، گفتیم نه بابا این حرفا درست نیست، بریم سراغ حرف دیروزمون. لا بأس به رفع الید ان دلیل ها عند دوران الامر. شما باید رفع الید کنی از دلیل قرعه. اگر امر دائر شد، مثل اون مثاله، امر دائر بینه، یعنی بین رفع الید از دلیل قرعه و بین رفع الید از دلیل استصحاب، ایشون میفرماد رفع الید کن از دلیل قرعه. چرا؟ لمحن عمومه ها، برای این که عموماتش موهونه در اثر کثرت تفصیل و قوت عمومهی و عمومش خیلی قویه. عموم استصحاب، عموم قرعه ضعیف، ولی عمومهی یعنی عموم استصحاب قوی، کما اشرنا الیه دیروز. خب عنایت بفرمید آقا، این بحث تمام شده استصحاب. من عادتم به اینه دیرتر از همه تعطیل میکنم، زودتر از همه هم شروع میکنم. اما علت این که میخوام یه دیگه امروز کفایه رو تعطیل بکنیم، یه چهار تا پنج تا نمیدونم از رفقای خودمونن یا از رفقایی که خارج از درسن، یه موقعی پرسیدن تعادل و ترازی کی شروع میکنی، ما هم قول دادیم بعد تابستان. حالا ما یه قدی بیشتر خوندیم زودتر تمام شد. علی کل حال ما بخوام شروع بکنیم به اون آقایون بدقولی میشه، مطالب مهمی هم داره اولش و الا هفته آینده. یعنی در واقع 4-5 تا درس دیگه بیشتر نی. اما ما به خاطر این که به اون آقا از کلام اگر میشناختیم تذکر میدادیم که آقا فردا بیان، ولی چون نمیشناسیمشون مطالب مهمی هم از هر چی هم فکر کردم به ذهنم نیومد که اون 4-5 نفر کیان. ان شاء الله تعطیل باشه کفایه، اون درسای دیگه مون هست، اون یه دونش که تا آخر هفته آینده هست، یه دونش هم که تا آخر تابستون هست. یعنی ما تازه روز اول تیر بعد از امتحانا تازه میخوام انسداد شروع کنیم. فقط دو تا درس دیگه مون، یه دونش یه هفته دیگه هست، یه دونش هم در سراسر تابستان هست. اما اینو ما به خاطر اینکه قول دادیم همینجا تمامش میکنیم، فقط بسم الله شو میگیم. هازا مبحث التعادل و تراجی بود در اکرفتن یزیدم ها تیمونن بسم الله الرحمن الرحیم. اینایی که میخونن فقط این کتابه، اون کتابه این روز خونیار نداره. هازا مبحث التعادل، اینا چاپونه از خودش گذاشته. کتاب ما همینه، المقصد و سامه، این بسم الله نداره. کفایه دو جلده، این دو جلد یه مقدمه داره، 8 مقصد داره، یه دونه خاتمه. در جلد اول مقدمه رو خوندیم با 5 مقصد، دیگه بسم الله نمیگفتیم برای هر مقصدی. رسیدیم به این جلد، مقصد ششم رو خوندیم، مقصد هفتم هم خوندیم، مونده مقصد هشتم. همونطوری که برای اون مقصد رو بسم الله نمیگفتیم، خب یه دونه بسم الله اول کتاب گفتیم. فقط اینا چاپخونه گذاشته، آدم مقدسی بوده لابد خواسته اینجا رو چاپ بکنه، بسم الله هم گذاشته. و الا هازا مبحث التعادل و تراجی ببینید تو اون کتابانی، بسم الله الرحمن الرحیم تو اون کتابانی. پس درس ما انشاءالله شنبه 23 شهریور اگه زنده بودیم، 104-5 روز میشه، 23 شهریور روز شنبه، المقصد و ثانیم المقصد و ثامن که آخرین مقصد کفایه است، چون دیگه بعد از او خاتمه است که در اجتهاد و تقلیده مقصد